أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن التاسع من المفترات الحقن بالمایع ولو مع الاسترار الیها. در ماه مبارک رمضان اماله کنیم ولو مستر به این کار هم باشم. روزه او باطله، یعنی اگر براش مانعی نداره روزه رو میگیره، بعدم این روزه را قضا میکنه. اگر مریضی هست که اصلا روزه برای او واجب نیست، چون مسئله دیگه روزه براش واجب نیست، اماله کردنم براش یه دواست جایزه. این مسئله یه شهرت بسزایی روی اون هست. حتی مثلا نقل میکنن از قدما ابن جنید مخالفه، یعنی معمولا ابن جنید که یه روش خاصی در فقه داشته، مخالفت او با اصحاب زیاده. شاید هم این جمله که فرمودن خلافاً لابن جنید برای اینه که مخواستن اجماع درست بکنن. این اجماع در میان قدما مثلی که بوده است، در میان متأخرین دو سه تا قول پیدا شده. یک قول که تقریبا مشهورم شده، محشین بر عروه هم بعضیشون فرمودند، گفتن روزه را باطل نمی کنه اما کار حرامیه. و مرحوم محقق در معتبر روی این فتوا داده، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط روی اون فتوا داده، و بالاخره بعضی از بزرگان، از قدما، از متأخرین، مخصوصا متأخرین این قول خیلی شهرتی پیدا کرده. تقریبا به این که اماله کردند، این یه دفعه مجبور اماله کنه، خب اون حرفی است. و اما اگه مجبور نباشد، این کار حرامیه اما روزه رو باطل نمی کنه. بعضی از بزرگان هم گفتن نه حرامه و نه مفسده، مبتله، نه حکم وضعی، نه حکم تکلیفی. و اماله کردند و معمولا بدون علت که نمیشه، با علت انجام میده، گفتن اشکال نداره. هر کدامشونم برای مطلب یه دلیلی آورده. میدونید مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه کم پیدا میشه بیتونه از شهرت بگذره، مخصوصا قدما، نظیر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که نمیتونست از قول قدما بگذرم. لذا مرحوم صاحب عروه اینجا خیلی جزمن می فرماید که امالاً روزه را باطل میکنه. اما یه جمله ای مرحوم محقق دارند، مرحوم صاحب عروه امضا میکنند و اون اینه: چیزی مفسد و مبتل روزه است که از راه گلو باشه، حتی اکل و شرب. اگه از راه گلو باشد، متعارف باشد و بالاخره صدق اکل و شرب بکند، این روزه رو باطل میکنه. و الا گفتن نه، هر چه باشد الا الحقنه. این عبارت مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید که کل ما ورد فی البدن من غیر الحلق، این روزه را باطل نمی کند الا الحقنه. بزا مثل این که همینطور که گفتم یه اجماعی برای اماله دیده میشد از قدما، یه شهرت به سزایی از متأخرین، از اون طرفش هم یه شهرت به سزایی از قدما از متأخرین این عبارت: اکل و شرب وقتی روزه رو باطل میکند که از راه حلق باشن، و اما مثلا از راه دماغ هم چون از راه حلقه، و اما اگه از راه حلق نباشه، می فرمایند روزه باطل نیست الا الحقنه. و این عبارت تو محشین بر عروه نتونستن بپذیرن، برای اینکه لازمه این حرف اینه که آمپول زدن، حتی سرم زدن اشکال نداره، برای این که وارد بدن میشه نه از راه حلق، یا حتی مثلا همین، یا توجه کنید توجه کنید، وارد بدن میشه، باید وارد بدن بشه از راه حلق، و الا روزه باطل نیست. و تمسک به یه روایت هم میکنن راجع به دوا، اون وقتا که آمپول نبوده، اما هم روایت داریم، روایت شنان میخونم، روایت سنگ و سند هم هم روایت داریم، هم این جمله مرحوم محقق یه جمله فوق العاده مشهور در میان قدما و متأخرینه: کلما دخل من طریق الحلق، این اکل شربیش که روزه را باطل میکنه، و الا اگه از راه حلق نباشه روزه را باطل نمیکنه. این اقوالی است که در مسئله هم در مسئله دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، و فقها ها معمولا چه قدما چه متأخرین از باب عام و خاص اومدن جلو و گفتن این دو تا روایت میگه فقط اماله است که روزه رو باطل میکنه، غیر اماله نه. حالا دو تا روایت رو بخونم. روایت ها هر دو صحیح السند ظاهر الدلاله است و از نظر سند به دلالت اشکالی نداریم، الا این که اون توجیه های فقهی ما رو گیر انداخته، و الا دلالت خوبه، سند هم خوبه. روایت چهار از باب پنج از ابواب ما یمسک و عنه و سائه. صحیحه بزنطی روایت دو سه تا سند داره و سندام همه خوبه، الا این که هر دو سه تا به بزنطی برمیگرده و از نظر سند ندیدم کسی اشکال در سند بکنه. ان الرجل یحتقنه تکون بهی اله، مریض اماله می کند فی شهر رمضان. فقال الصائم لا یجوز له ان یحتقن، روزدار جایز نیست اماله بکند. یه همین حرف مرحوم سیده که مرحوم سید می فرمایند که ولا لعلتین ولا لاسرارین، روایت همین رو خوب دلالت داره که او سوال کرد اماله کردن چجوره، حضرت فرمودند که لا یجوز للصائم ان یحتقن، نباید روزدار اماله بکنه. که تقریبا یه روایتی دیگه هم هست، اما شایدم این همه این روایت ها همه یه روایت باشه، سه چهار تا سند داشته باشه و اون روایت میاد الا بالجامد، اگه شاف باشه طوری نی، و اما اگر اماله باشه بالمایع باشه اونه میشه. خب این روایت مشهور و من جمله مرحوم سید در عروه فرمودن خوب کلمه لا یجوز یعنی اماله موجب فساده. مرحوم محقق در معتبرین نتونست قبول بکنه، فرمود از لا یجوز حکم تکلیفیش نبذی، یعنی حرام این کار رو بکنه، و اما اگه این کار رو کرد روزش باطل نی. مثلی که مرحوم محقق که در شرایع می فرماین، در معتبر هم می فرماین، اما در شرایع قاعده کلی دست می دند، میخوان از اون قاعده کلی دست بر ندارند، و این که این اکل و شرب چیزی وارد بدن شدن اگه از راه حلق باشد روزه رو باطل میکنه، و اما اگه راه حلق نباشد روزه رو باطل نمیکنه. وقت مرحوم محقق موندن که روزه رو باطل نمی کند پس لایجوز چه کار کنم؟ می فرما لایجوز و حمل بر حرمت تکلیفی میکنیم یا حرمت وضعی. خب ظهورش حرمت وضعیه نه تکلیفی، اما احتمالش هم مخصوصا اگر یه روایتی داشته باشیم بتونه تأیید بکنه احتمالش هم، و وقتی احتمال اومد جلو همون احتمال بس از برای ما که بگیم باطل نمی کنن، برای که نمی دونیم حکم تکلیفیش یا حکم وضعی. حکم تکلیفیش رو می دونیم، نمی دونیم حکم وضعی هم هست موجب فساد یا نه، رو فهمالا یعلمون میگد نه. بالاخره اینجوره که کلمه لا یجوز گرچه ظهوره در حکم، چون تو فقه فساد مثلا ظهوره در بطلان باشه، اما این احتمال هست که این که حضرت فرمودن الصائم لا یجوز، نگفتن که اماله روزه رو باطل میکنه، من جمله از مفترات اماله است، و فرمودن که لا یجوز و لسائم ان یحتقن. حالا انصراف که نمیتونه کار بکنه، این تصرف بدبین، اما احتمال که از بین نمیره، احتمال این که این تکلیف باشد نبست. گفتم کاری به مرحوم محرر هم نداره، مرحوم علامه هم در مختلف فرمودن، مرحوم صاحب مدارک هم فرمودن، مرحوم شیخ توسی هم فرمودن، اینا همه گفتن که تمسک به روایت بزنطی میکنیم اما در حکم تکلیفی نه حکم بزنطی.
اصلا احتمال تکلیف بودن، حتی احتمال تکلیف هم نمیشه، به خاطر اینکه این شخص مریض بوده، حدیث اسکرار جلوی او را میگیره، حرمت تکلیفی ها بر میداره. خود این وصف از ساهم که توی عبارته مشعران به علیتی که یعنی احتقان با ساهم
نه حملش میکنیم، حملش میکنیم اونجا که همینجوری که کسی اماله نمیکنه، خب باید یه درد داشته باشه دیگه، حمله جون کنیم. بعد این که یه قید توضیحیه، اونش که اهمیت نداره، برای این که ما بگیم که اگر این باشد که اصلا روزه نباید بگیره، باید ببریدش اونجا که این روزه برش طورینی احتقان اماله کردن دلش درد میکنه، خیلی مجبوره، اما روزه گرفتن برش طورینی یه همین چیزی. ولی علی کل حال این جمله‌ای که من عرض میکنم این که احتمال این که روایت بزنطی لا یجوز تکلیفی باشه نه وضعی، احتمالش بسه برای ما کار بکنه، برای خاطر این که نمیدونم آیا روزه رو باطل میکنه یا نه. رفع اعمال یعلمون بگید نه، بالاخره حالا هر چی شما بگید این احتمالش که نمیتونی از بین ببری. الان این لا یجوز را اگر یه دفعه فرموده بودن که یفتر و سومهو یا یبتل و سومهو و امثال اینا، اما کلمه لا یجوز و لسائم این که ماله کنه. یه روایت بخونیم این روایت ببینید چطوره، این روایت خیال میکنم یه روایت خیلی خوبی باشه. صحیحه علی ابن جعفر روایت 1 از باب 5، این روایتی که خوندیم روایت 4 از باب 5 بود، این روایتی که میخواییم بخونیم روایت 1 از باب 5، روایت صحیح و سنده. روایت اینه که صحیح حتا علی ابن جعفر ان اخی سألتهو عن الرجول والمرأة هل یصلح لهما ان یستدخلان الدواء و هما صائما قال لا بأس به. خب اماله مگه دوا نیست؟ آقایون معمولا اینجور معنا کردن، گفتن این دوا اماله نیست، اون روایت صفان اماله است، اون روایت را این عام را تخصیصش میدیم به اون روایت، همجور که تو کلمات هم هست مرحوم صاحب جواهر هم میفرماین، و اینجور میشه که مطلق دوا طوری نیست الا اماله. اما این عرض من را نفرمودن، این توجه کنی این عرض من چرا نیاد جلو که اصلا اماله دواست؟ این سوال کرد آیا دوا داخل در بدن بکنه میشه یا نه؟ فرمودن طور نه. اگر اینجور باشه روایت صفان حمد و بر استحباب میشه. خیلی عالیه دیگه. ببینید خیلی خوبه اینطور که من میگم، ندیدم کسی بگیدم و خیلی حرف خوبیه. سهل توهو عن الرجل و المرأة، این فقه ها گیر تو مطلعه هستن. اینم که میبینید مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه و مرحوم محقق و مرحوم صاحب مدارک و ایناها خلاف ظاهر قائل شدند و گفتن حرمت حرمت تکلیفیست نه وضعی، برای اینکه استیحاش میکردن که اماله چرا باید روزه رو باطل کنه با اون قاعده که تو فقه داریم، این که باید از راه حلق باشد و این از راه حلق نیست. لذا چون این خدشه رو داشتن، روایت صفوان رو، روایت بزنطی رو حملش کردن بر حرمت تکلیفی. اما اینجور که من عرض میکنم اصلا حرمت حرمت وضعی، حرمت نه دیگه جواز میشه. و روایت یستدخلان دوا، دوای آمیس اماله رو میگیره، آمپولم میگیره، شاف رو میگیره، اماله رو میگیره. و سوال کرد که یا ابن رسول الله از راه حلق نمیخواد کار بکنه، از راه بدن میخواد کار بکنه، میشه یا نه؟ از را فرمودن طورنی مطلقا طورنی من جمله اماله. حرف خوبیه حرف من. باشه بکنه. لذا هل یصلح لهما ان یستدخلان الدواء و هما صائمان؟ قال لا بأس. با روایت صفوان جمعش میکنیم، او ظهور داره بگه در بطلان، یا ظهور داره اونطور که مرحوم شیخ طوسی اینا میگن هم در حرمه، اما لا بأس نسه با حمل ظاهر بر نص میگیم که روایت بزنطی هم میشه بر استحباب، روایت علی ابن جعفرم کار خودش رو میکنه. این که دوا از راه مثلا از راه دهن، از راه دماغ، یعنی بره تو حلق، این دوا اگه از راه دهن باشه نمیشه، مگر اینکه مجبور باشه دیگه باید روزه نگیره. و اما اگه از راه دهن نباشه طورینی، از همین جهت هم روایات دیگه میگه که دوا رو میریزه تو گوش یا دوا رو میریزه تو چشم، حسم میکنه، یعنی تو گلو هم میان. حضرت فرمان طورینی لذا ریختن دوا تو چشم، ریختن دوا تو گوش روایت هم داریم، طوری هم نیست. یعنی از تدخلان هم به طور کلی بگیم که هرچه از راه غیر حلق وارد بدن بشه موجب فساد روزه نیست. ولی معلوم است اگر میتونه این کار، چنانچه در باب دوای چشم و دوای گوش و اینها هم گفتن که اگر میتونه شب دوا رو تو چشم بریزه، اما کسی رو نداریم بگید که دوای در چشم و دوای در چشم وارد بدن میشه دیگه، دوای در گوش وارد بدن میشه اما نه از راه گلو. از راه دماغ اشکال میکنن، میگن برای اینکه از راه دماغ مثل راه دهنه، اون از اون جهت گفتم. و الا یه کلی هرچه از راه غیر حلق وارد بدن بشه دلیلی بر فساد نداریم. روایت علی ابن جعفر هم دلالتش بسیار خوبه. و این دوا را ما یه معنای عامی میگیریم، اماله را میگیره چه جامد باشه چه مایع، و مثلا الان بحث کرده، مرحوم سید بحث کرده این اماله از جلو باشه، میگن تورنی. همین مرحوم سید تو اوروه میگن تورنی. و حالا زنش ایشون نگفته اما مردشو گفته، زنشم شاید بگن اصلا به وضوح باقی گذاشته. لذا فرمودن که اماله کردن به طور متعارف از عقب، این معلوم است مرحوم سید جیر تو مسئله است دیگه. زا چه فرق میکنه اماله بکنه از راه جلو یا از راه عقب؟ خب اگه باطله هر دو باطله، اگه صحیحه هر دو صحیحه. اونم روایت حسن فضال هم همینه. حالا اینو فعلا درست کنی، روایت حسن فضال اونایی که میخوان درست کنن میگن که انکان جامعه مفهوم داره، ما میگه مفهوم نداره. این که خبری نیه، خب میگه مفهوم نداره. عمده این دو روایته، این که همه قدما همه متأخرین من جمله صاحب جواهر، اون که گیرشونه روایت بزنطیست و روایت علی بن جعفر. لذا عام خواستم درست کردن و گفتن که روایت علی بن جعفر میگه مطلق دوا تورنی، روایت بزنطی میگه که اماله توره، حمل عام برخواست میکنیم و میگیم که هرچه از راه غیر دهن با از راه حد، هرچه از راه غیر حلق وارد بدن بشه طوری نیست الا الحقنه. معلومه دیگه. خود چیکار کردن اون؟ نه حالا اگرم ندونیم، اما اون کسانی که مثلا مثل صاحب جواهر یا دیگران، خب میگه که یه روایت داریم مثل روایت بزنطی که مرحوم شیخ توسی میگه روایت بزنطی هم داله بر حرمته، گیره، چون که گیره مجبوره بگه و لایجوز رو حمله بر حرمت میکنیم. البته خلاف ظاهره دیگه، اما این خلاف ظاهره تصرف در ماده دیگه نی، اینطور که من عرض میکنم یه از تدخلان دوا اصلا عامه،
بعد با احتقان بیرون میشه، این
مقیدش
میشه. شما
خب اینا که خب همینه که میگم
اثر و ظاهره و اونا مقدم میندازه
دیگه این تمام شد دیگه. اون میگه یستد خلان دوا، هر دوایی اون میگه لا یجوز حمله بر تکلیفش میکنی، حمله بر کراهتش میکنی. نه بابا، اون لا بحثن هسته، لا بحثن هسته دیگه. نمیشه که بگیم لا بحثن بعد بگیم فیه بحثن. لا بحثن هسته، اون لا یجوز ظاهره، حمله ظاهر بر نس اقتضا میکنه، لا یجوز رو حمله بر کراهتش بکنیم. اگر بتونید حرف مرا درست بکنید که بکنید، خیلی مطالب صاف میشه. لذا آمپول زدن مطلقا اشکال نداره، همونطور که من تو رساله‌ام نوشتم آمپول زدن اشکال نداره. آقایون از یه طرف میبینن که از راه حلق نیست، از راه بدنی، از یه طرف میبینن که مثلا الغا خصوصیت کردن، گفتن خوب دیگه تقویت وارد بدن بشه از هر راهی میخواد باشه، لذا گفتن که آمپول اگر آمپول بی حسی باشه طوره، نی اگر آمپول دوایی باشه طوره. اینا که دیگه روایت اینا نداره، اینا برای همین است که اون روایت بی حسی را میگن که تقویت نمیکنه بدن را، اون آمپول تقویتی را یا آمپول دوایی را میگن مربوط به بدن میشه، هرچه مربوط به بدن بشه روزه رو باطل میکنه. ما میگیم چه دلیل هرچه روزه رو باطل میکنه؟ هرچه وارد بدن بشه روزه رو باطل میکنه. دوایی در گوش هم باید بگید هیچ که نگفته، دوایی در چشم هم باید بگید هیچ که نگفته.
پس ملاش رو اگر یه تعبیر خاص قرار بدید، مثل اون قضیه سر زیر آب کردن که کل رأس اگر زیر آب میرفت گفتن باطله، ملاک منفذ و نفوذ در بدن از راه حق یا غیر راه حق نباشه، ملاک تعبد خاص باشه. این
حالا من ارتماس رو میگیم هیچ اشکال نداره، نه ارتماس اشکال داره، نه نشستن تو آب اشکال داره. اینا فتوا هم خیلی روشه، رو همین نشستن زن تو آب. مرحوم سید تو عروه همه محشین هم میگن کراهت داره برای این که آب جذب میکنه، اما مرده نشستن تو آب طوری نیست برای اینکه آبو جذب نمیکنی. میگم بابا اگه منا جذب، هر دوشون جذب میکنن، اون بیشتر جذب میکنه اون کمتر، و الا جذب آب را که مسلمه آب بریده رو سرش جذب میشه، سرشم زیر آب بکنه جذب میشه. همون هم میگن طور نیست دیگه، یعنی یه نفر فرمایش شما رو نداره، همون وارد معده شدن روزه رو باطل میکنه. اینه هیچ که نگفته، اون که گفتن اینه تعبد درست کردن، گفتن آقا هر چه وارد معده بشه. لذا مرحوم سید همینجا میفرماید آقا شستشو کردن معده که الان هست طور نیست. خب در شستشو معده، در شستشوی روده ها حسابی آب میریزه، دکتر رو دوا میکنه و یک ساعت دو ساعت به این معده و به این روده ها ور میره با آب با دوا، میگن طوری نی. اما وقتی میرسه آب سر زیر آب کنه میگه این باطل میکنه. این فقط برای خاطر همینه که تمسک به روایات میکنن، ما نهنوی هم اینه تمسک به روایات میکنن. روایت بزنطی گفته است که اماله آره، ما بقی اماله نه، یا روایت علی ابن جعفر، اونها هم تعبدن اینجور فرمودن. و اما اگر عرض مرا بفرماید، بگیم که اکل و شرب متعارف روزه رو باطل میکنه، اما اگه شد غیر متعارف و از راه حلق نشد، از راه چشم، از راه گوش، از راه بدن، از راه جلو همه گفتن که از راه جلو اماله میکنه، دوا رو وارد از راه جلو وارد معده میکنه، گفتن تورنی. یا حتی مثلا در احتقانش، در امالش، مرحوم سید میفرماد اماله کردن اما وارد معده نشه و همین مقدار شستشوی عقب بشه، ولا دخوله، گفته تورنی، برای خاطر این که صدق اماله نمیکنه مثلا. و اگر ما یک کلی درست بکنیم و بگیم هیچ کدام اینا روزه رو باطل نمی کنه، یه حرف خوبیه. اگه از شهرت یا اجماع نترسیم، اگه از شهرت یا اجماع بترسیم، دیگه حتما باید مقلد شهرت باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.